اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بررسی عقائد وهابیت توسط استاد حاج سید جعفر سیدان، جلسه نهم، روز دوشنبه 26/8/76.
در ارتباط با مسئله توسل و استغاثه به اولیاء خداوند برای جلب منافع دنیوی و یا منافع اخروی گفته شد که گروهی به نام وهابی ها که منتسبن به محمد ابن عبدالوهاب هزار وهابی نامیده شدن ایراد داشتن تن میگفتن که این استغاثه ها، این توسلات شرک و در ارتباط با این مطلب دو تا دلیل داشتن. یک دلیل عنوان این که چنین کاری تزلل در پیشگاه اولیاء خدا و تزلل هم عبادت هست، پس این کار عبادت اولیاء خدا و عبادت هم که منحصر به خداست و نتیجتاً چنین کارهایی صحیح نیست بلکه شرک است و کاملاً مکروه. این استدلال جواب داده شد که شرک چیست، عبادت چیست. اگر معنای شرک معنای عبادت مشخص بشه اون وقت معلوم خواهد که خیلی اینها شرک و عبادت غیر خدا نیست و مقداری توضیح داده شد، مقداری هم انشاءالله خواهد آمد که شرک غیر ذات مقدس حضرت حق را به گونه ای جهت خدایی دادن بود. اگر به هر گونه ای در هر حدی جهت خدایی انسان بکسی داد در صفتی از صفات مستقلش داده و در اثری از آثار هرچه اندک معتقد به استقلال او شد، هرچی میخواد بشه در هر سطحی، اگر چنین چیزی شد این چه و اگر چنین حالتی نبود، چنین چیزی نبود، طبعا برای خداوند شریک قائل نشده. کی برای خدا کسی شریک قائل شده؟ وقتی که چیزی که در ارتباط با خداست، از آن خداست، برای دیگری قائل شده او را شریک خدا قرار داده. اما اگر چنانچه خیر اونچه از آن خداست برای دیگری قائل نشد، بلکه هر چند چیزهای مهمی برای کسی هم قائل شده باشه، گفته باشه همش به لطف خداست، به عنایت خداست، به اذن خداست، به داد خداست، به اعطاء خداست، شریک برای خدا قائل نشد. وقتی سلام علیکم کسی در ارتباط با حضرت حق شریک قرار داده شخصی یا چیزی را، که اون چه از آن خداست در ارتباط با چیزی قائل باشه. اما اگر در ارتباط با شیء یا شخصی قائل بود که هر چی داره از خداست، از آن خودش هیچی نیست، خیلی روشنه که شرکی نیست. و بله، اگر در ارتباط با این اولیاء خدا کسی اینجور معتقد باشه که اینا خودشون یک کاری هم، خودشون یه چیزی در هر حدی از خود دارن، اثری ولو اندک، ولی بدیهی است که مسلمین چنین اعتقادی نداره. شرک مشخص بشه، مشخص بشه که این کار را با شرک، احترام کردن، کوچک کردن، احترام کردن، کوچک کردن که مسئله این نداره. بسیاری نسبت به بسیاری که میکنن احترام دا این دیگه. اما اگر کسی به کسی احترام کنه یا کوچکی کنه، به عنوانی که طرف را یک می از جهت الهی بهش بده، بله و وقتی که مشخص شد که معنی عبادت هم چیه، باز عبادت هم تعلقه، نه مطلق کوچکی کردن، نه مطلق احترام گذاشتن، نه مطلق اظهار محبت کردن، بلکه الهگیری، خداگیری، تعلق، این عبادت هست. الله کوچیک کردن که همه جا هست، خود قرآن هم پره. و وقت بله، وقت فکر ما جناح زل، دیگه تعبیر قوی هم هست، جناح زل بنده کوچیک کردن هست. مهم گفتیم که عبادت وقت اطلاق داره، حدوداً اون عبادتی که منحصر به خدا تعلقه، الا عبادت به معنی کوچیک کردن که خب هست. من اتقا الى ناطق فقط عبده، فان کان ینطق عن الله فقط عبد الله، فان کان ینطق عن الشیطان فقط عبد الشیطان. خب بله، این که حرف کسی به رو گوش بکنه، اگر این کوچیک کرده نیست صدو، اگر چنون چه اون در ارتباط با خداست و خدایی هست، در راه خدا اینم میفته در میشه، اگر در جهت شیطان میفته در میشه. اطلاقات عبادت در موارد بسیاری معانی متعدد است که گفتیم اینا قبلا، حالا خواستم یک اشاره بکنم پیش آمد نبشت. پس این استدلال عقلی به اصطلاح برای اینکه این کارا شرکه، نه از کلمه شرک و معنای شرک به اینجا میرسیم که این کار شرکه، نه از کلمه عبادت. بله مشخص، اینها احترام گذاشتنه، اینها اظهار محبته به پیغمبر اکرم صلی الله علیه، احترام میگذاره، درخواست میکنه، این درخواستش اظهار ارادته، اظهار احترامه، نه شرک و عبودیت. و قبلا گفتیم که در ماهیت شرک هم بنابراین شرک اینه، حیات و ممات فرقی نداره، در زمان زنده بودن کسی ما به او به گونه الهی توجه کنیم شرکه، فوت هم جلو بشه شرکه، موت حیات در ماهیت شرک اجنبیست، کل حجر فی جنب انسانه، یعنی ربطی رو هم نداره. و درخواستم کوچک باشه یا بزرگ، جزئی باشه یا کلی، در ماهیت شرک نقش نداره. اون در حال کوچک باشه یا بزرگ به نسبت نیرومندی طرف برمید.
امام
شیخ
قرآن
گاهی از
اوقات شما
توی حرامی شما توی حرامی شما توی حرامی شما توی حرامی
شما توی حرامی شما توی حرامی شما توی حرامی شما توی حرامی
یعنی عبادت سکونه غیر خدا رو به شرک در عبادت ولی شرک در اطاعت ولی شرک اینجا میگیم شرک در اطاعت میگیم میخواسته اطاعت نکنه بوده خدا رو اطاعت کنه غیر خدا رو اطاعت کرده این اسم شرک در اطاعت همونجا اگر به اون طرف جهت استقلال بده شرک در عبادت هم هست و مشرک به معنی که مورد بحث هم هست اما اگر نه همچه حالتی بهش نده خیلی بله شرک در عبادت بحثه دیگه موضوع بحث همینه میگیم شرک در عبادت در همون شرک در عبادت یعنی در شرکش یا در از طریق عمدش بله نه خیلی اونا که چی شرک در عبادت میگیم چه شرک در عبادته وقتی که اون معبود به گونه تعلقش توجه بشه اون میشه شرک در عبادت نمیشه شریک شریک قرارش برای خدا و اگر چنانچه به گونه تعلق نباشه استقلال به کار نباشه و گفته بشه همه چیزش از ناحیه خداست و به اذن الله هست اگر این چیزی باشه که شریک قرار نداشت با خدا خزل قبول دارن که میخوام بهشون بگیم که بهشون میفهمونیم که شرک کجاست؟ شرک و معنیش رو مشخص کنید. نه شرکی شرک موجبه بساش اصلا شرک به معنی واقعی که نیست شرک نیست شریک قرار ندادیم این را با خدا چرا؟ به خاطر اینکه تذللی که در ارتباط با خدا میکنیم اصالت مقصوده سرقش فرق داره چه شریک قرار میدیم با خدا وقتی سرقه یک سرقه باشه اینجا دو سرقه یعنی وقتی در ارتباط با پیغمبر اکرم هرچی کوچیکی میکنه چه سخت هم کوچیکی میکنه ولی با این دید هست با این زیر بنا هست که پیغمبر اکرم عبدون مخلوقون و به تمام معنی الکلمه نیازمند به حضرت حق است هیچ گونه هم در هیچ چیز از خودش استقلال نداره کوچکی میکنیم با این دید تذلل با این معناست همراه است تذلل با این سنخ از توجه اما نسبت به خدا که کوچیکی میکنیم چی؟ نسبت به خدا که کوچیکی میکنیم با توجه به این است که خیر اون بالاصاله خودش همه چیزه قدرت از آن او علم از آن او رحمت از آن او همه چیز از آن او پس اصلا سنخ اون چی که در ارتباط با خدا کوچیکی میکنیم با سنخ اون چی که در ارتباط با اولیاء خدا کوچیکی میکنیم دو سنخه پس شریک قائل نشد بخواهد مسامحه کنیم یه مسئله دقت میکنید خیلی روشن و بیانه که اصلا شریک قائل نشده یعنی در ارتباط با اون چی که مربوط به خدا غیر خدا را شریک قرار ندادیم یه جور میگه کوچکی کردیم هر دو جا کوچکی کردیم ولی ولی دو سر کوچیکی هستن. البته بهتر بگیم، همین رو میخوام بگیم. پس وقتی به فرمان خدا شد، نوع کوچیکی چیکار میشه؟ فرق میکنه. ما حرف آخر از اون کار نمیخوام بگم، برمیگرده بگیم داشت. اون هیچ چون من الان کارمون جواب ندارم.
حتی به نیت غیر استعدادی، اما ما فقط در مقابل خدا کوچیکی میکنیم و اینها هم هست.
من به این جواب رو کار نرسم، خواستم بگم که بالاخره نتیجه من به این جواب کار ندارم، که خواستم جواب ایشون رو داشتم به این صورت نسبت به خود مثلا. بله اصلا میخوام بگم شرک نیست، به خاطری که شرک چیه؟ خیلی روشن، شرک این است که اون چه که در ارتباط با خدا هست از آن خداست، خدا رو غیر خدا آورده میشه. ما هم چیکار نکردیم؟ زیرا میگی تذلل کردید در هر دو، از هر دو چیز خواستید. راسته، از زید هم چیزی بخواییم در زمان حیاتش، از دیگری هم چیزی بخواییم، چیز خواستن که میخواییم بله، ولی چیز خواستنی که از زید میخواییم با چیز خواستنی که از خداوند متعال میخواییم سنقش دوتا. اونی که از آن خداست چیه؟ چیز خواستن است که با این دید است که خداوند مستقل است و از آن اوست، مال اوست اساسا. اما چیز خواستن که از غیر خدا میخواهی چیه؟ با این دیده که هیچی نداری، هرچه از امانت از خود و از خودش چیزی نداره. پس سنخ چیز خواستن چند جور جور؟ دو جور شد. سنخ کوچیکی کردن دو جور. این خیلی خوبه که توجه به این جهت بشه که اصلا ماهیتش دو داد. از نظر ماهوی کاری که ما نسبت به پیغمبر اکرم میکنیم و در ارتباط با خدا میکنیم که درخواست میکنیم از هر دو، از نظر ماهوی و ماهیت دو چیزه، سرخ تو سرخه. یک جا جهت اصالت هست، یک جا جهت تبعیت هست، یک جا جهت به ذات هست، یک جا جهت به غیر هست. و لذات که میبینیم در قرآن کریم یک کلمه گاهی نفی میشه گاهی اثبات میشه در ارتباط با خداوند متعال و غیر خدا. گفته میشه که ولی که شما جز خدا ندارید، ما لکم من دون الله من ولی. یک جا گفته میشه که المؤمنون مثلا بعض هم اولیا با. خب اینا که یک جا نفی شد یک جا اثبات شد، که اینجا به خاطر که یک جا اون سنخ مربوطه به خدا که ولایت بالاصاله است، اون جز خدا چی نداری. اما ولایت به تبع چیه؟ انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، همونی که فرموده مالکم من دون الله من ولی، شما من دون الله ولی ندارید. اون نفی ولی شد اونجا سریع به فرمات انما ولی یکم الله و رسوله دیگه و لذه نامنو. ولی چی میشه که یک جا نفش میشه یک جا اثبات میشه؟ خب معلوم میشه سرق چی؟ فرق میکنه. اونجایی که اثبات میشه که غیر خدا ولی هست، اون ولی بهتره، ولی بالعرض، ولایت بالغیره. اونجایی که نفی بشه که جز خدا نیست، ولایت بل اصاله هست. پس سه میتونه از نام بارم کنه
من شاکسون از محلی که این کلمه در آن محسی که من رو بگه
نه چی که مشخص قرینه داره دیگه، قرینه داره که در اثبات با خدا چی میشه در اثبات با غیر خدا.
این سوال این برای ما سوال آقای قابل
نه
استدلال
شرکت را قابل نمی‌کنه، یعنی
جهت
استدلال که می‌کنه در دنیا و اصفهان
مشرکت
است، توجهش به کلون جهت شرکت در عبادت یا شرکت در عبادت. شرکت در عبادت. همه‌شون میگن اینا مشرکان، یعنی تمام شرکت در عبادت دیگه. ولی در چیز دیگه که مسئله نداره دیگه. شرکت در عبادت. اونام خودشون تفسیر کردن به اینکه اینا که ما مشرک می‌دونیم، بله اینا برای خدا در ذات شریک قائل نیستن، در عبادت. خب پس خیلی مشخص که استدلال عقلی که به اصطلاح آوردن در این زمینه از طریق عبادت، از طریق کلمه شرک باید جوابش مشخصه. شرک رو بفهمی چیه؟ عبادت رو بفهمی چیه؟ بعد ببینیم کاری که ما میکنیم شرکه؟ کاری که ما میکنیم عبادت منصب به خدا هست؟ ببینیم که اینجور نیست. در ارتباط با این مسئله استغاثه و وقتی که 8 صورت هست، بعضی از صورت ها بالاتفاق جایز، بعضی از صورت ها بالاتفاق باطل و بعضی از صورت ها مورد اختلاف. مورد اختلاف رو تک تک بررسی کرده و به این ترتیب جای دیگه من برخورد نکردم که اینجور یکی یکی به این صورت مشخص شده باشه و فکر میکنم که به این صورت خیلی مطلب واضح و روشن و اون جایی که یه مقدار ممکنه پیش داشته باشه همون قسم آخریست که روزی گذشته صحبت شد، اونجا با حرفی گفته شد خیلی مشخص که گفتیم که وقتی که توجه داریم که قدرت اولیاء خدا، قدرت تصرفشون که در قرآن کریم در سطح بالا آمده، در مدارک دیگر در سطح بالا آمده، این در انحصار زمان حیاتشون نیست، هم خود عبارات اطلاق داره و هم در ارتباط با روحشون و تقربشون به خداست و تکامل های روحیشون است و این تامور در ازشون گرفته شدین، امتیازات معنا نداره و اینها براشون هست و تصرفشون هم که وسیله جسمشون نبوده، وسیله ارادهشون بوده، اینا همه جو خود که الان محفوظه، کسی بخواد بگوید نیست باید دلیل بیاورد. پس بنابراین مسئله نیست از نظر عقلی، از نظر نقلی هم مداره که از خودمون خوندیم که نقلمون هم داشت که اینها اینجنین هم بعد از فوت زل کلشو این لکم که گفته شد لاعظون آعظون بخور کن. در تتمه این قسمت از خود اهل سنت هم داریم که خود اینها هم اعتراف دارن به این که توسل بعد از فوت پیغمبر اکرم تو پیغمبر اکرم پس دیگه مثلی نداره. کتاب وفا الوفا از یکی از علماء به نام اهل سنت هست، وفا الوفا جلد چهارم، وفا الوفا جلد چهارم صفحه 100 و صفحه 1371، صفحه 1371. الفصل الثالث فی توسل زائر و تشفعه به. این کتاب در اوضاع احوال مدینه است و به نتیجه اون وقت در ارتباط با زیارت و این مسائل مسائلی داره و یک چیز شیرینی که من اینجا دیدم نمیدارم خود تو نداره که ما هم هست دیده باشید یا شنیده باشید یا در صورت همین جهان صحبت شده باشید یادم نیست که تو همین وفا الله فاداش که اولا این عرض کرده باشن همینجا داره که باب الاستشفاء به تربت المدینه، باب الاستشفاء به غبار المدینه. قال رسول الله غبار المدینه شفاء لكل داء. میگه کل حرفایی چی اینجا داریم حاله قطع از کتب از کتب شساب بشه اهل سنت باید با معخذه باید یکی از معخذه رضا آز صبحانی هم تانیم کتاب هاشون از ایشان نقل بکنم زیاد بله پره وقت اونجا اون حرف شیرین بله؟ بله وقت حرف شیرینه که داشت این بود که جابر میگوید که با پیغمبر اکرم داشتیم میرفتیم و دست هست همید دست پیغمبر اکرم همیدو که میرفتیم یکی از درخت های خورما توی یک نخلستانی میرفتیم فریاد زد که هازا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله سید الانبیاء و المرسلین و هازا علیون سید الاولیاء رد شده. درخت دوم هازا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. من یه وقتی تو صحبتم اسم حضرت میامد بعد با کنایه میگفتم که صلوات زیاد، یه کسی گفت چرا هرچی صلوات زیاد فرشوش که بهتره که گفتم برات میگم و هادا علیون سیف الله درخت دوم بود البته خب حدیث در ارتباط با پیغمبر اکرم هستش که هر کس نام مرا بشنوه درود در خطبه یه شما آقایون میشه که درودش کنه اشکالی هم نداره من. در هر حال بعد جابر بگفت فلتفت رسول الله الی علی علیه السلام و قال، توجه کردن التفات کردن به سمیر و فرمودن که یا علی همه ها از سیحانی، این درخت داره اسم جبه دار خورمه، درخت خورمه سیحانی، لعنه ها صاحب فضیلتی و فضیلتک از سمیر اسم اون درخت ها بزن خورمه سیحانی. اونجا نوشته، همینجا رو با ما نوشته، نوشته این خورمه های مدینه که خورمه سیحانی هست ریشش اون جریانه از اون خورمه شیعه بزن. در هر حال تو این کتاب وقت خلاف هم زیاد داره، حرف اینا درست و باطل و و اینطور. خب خیلی ها واقعا عجیبه از خودش در میاد که مطلب چیه. میگه مثلا اولی پیغمبر اکرم فرمود ای، دومی فرمود عذر، سومی رو فرمود لسان، بعد و علیون نفسی روحی. خب حالا اینجا قاطی کرده، ولی تو همین قاطی کردن هم مطلب مشخصه بالاخره باز علیون روحی از اینجا هم فرامونه. اینجا داره الفصل و سال سی توسل زائر و تشفعی بهی صلی الله تعالی علیه و سلم الی ربی تعالی و استقبالی صلی الله تعالی علیه و سلم فی سلامی و توسلی و دعای اعلم ان الاستغاثه، استغاثه چیز خواستن، طلب کمک کردن، و تشفع این همدن امروز خوندم که دیروز جذبه ها گفتن که خب مداری که خوندیم در توسل بعد الفوت از شیعه ها بود، درست هم هست، گفتیم خب برو خودمون نافع اما نسبت به اونا دارن. خیلی من الاستغاثه و تشفع به جاهه به نبیه و به جاهه و برکته الی ربه تعالی، استغاثه به سوی خدا به وسیله پیغمبر اکرم من فعل الانبیاء و المرسلین، نه مردم عادی، انبیاء از کار کردن، من فعل الانبیاء و المرسلین و سیر سلف صالحین. این استغاثه چی؟ واقع اون فی کل حال قبل خلقه صلی الله تعالی علیه، قبل از اینکه به این عالم بیان، هنوز در عالم انوار بودن، اونجا بهشون توسل جسته میشد. آدم تو ترک اولادی که انجام شد متوسل شد اون انوار طیبه. بعد نقل میکنه اینا رو، قبل خلقه صلی الله تعالی علیه و سلم و بعد خلقه فی حیات دنیویه، همینجا یا رسول الله این کار بکنید، یا رسول الله این کار بکنید، و مدت البرزخ. پس اینی بعد از فوت، پس توسل به پیغمبر اکرم بعد از فوت، الاستغاثه و تشفع بعد از فوت، بله، و مدت البرزخ و عرصات القیامه، قیامت هم که معلومه یه همه حضرت حناف برد و حضرت استغاثه. وقت الحال الاول وردتی علی الانبیاء، الحال الثانی، الحال الثالث، الحال الرابع، یکی که مدارکشه بیان میکنه، روایاتی که از خود بیان هست. پس خیلی تمیز خیلی پاکیزه. واقعا اگر یک در میلیون ابهامی تو این حرفی گفته شد برای خود بنده میبود، هم میگفتم ابهام را همین جور وای نمیذارم کنارش که مطلب از این قرار. خیلی روشن، دو تا چهار دار هیچ گیری نداری، هیچ اشکالی نداری، عقل و نقل و همه چیز باشن. خب اینجایی
که من حسن کتاب دیدن بگم
بله؟ حالا مخواهیم همین رو بگیم. و اما اگر اینو بگم که براتون یه وقتی نقل کردم که بگوین راسته، اینا همش درست، یعنی با این حرفات اینجا درست، اما همین کار با اینکه از نظر علمی شک نباشه و از نظر این مداره که روایی هم اینجوریست، منطقه روایات به باید عرضه بدونیم به قرآن، از نظر عقلی شک نیست، قبول. تو بحث عقلیتون شک نبود، عرض روایی هم میگه جایز شد، ولی الان یکی از این گروه بگوید که یه چیزی که ولو عقلم جایز بدونه، اگه خدا فرموده باشه بنده ما توی کار نکن، و ما اونجا باید برق را بزنیم توی کار نکنیم، ولو عقل ما جایز بدونه، خدا فرموده نکن، پس روایاتی که نقل شده معلومش باطله، عقلم که جایز بدونه جایز بدونه، خدا که مالک همه میگوده نکنه کاره. ور آیه هایی داریم که گفته این کار نکن، چون آیه هایی داریم این روایتی که گفته شد درست تو کتاب مخصوص صحیح بخاریه، خیلی هم به صحیح اهمیت میدیم، اما اونجایی که این صحیح بخاری حدیثش مخالف با قرآن نگاه میکنه بلش میکنه، ولذا اینه که گفتید همه رو با چهار تا آیه که میکنه من میدونم که نه، این یه بهترین تقدیر برای حرف در این تقدیر که حدودن هم حرف کردم که برخور دیگه در مکه بود به همین صورت، بعد که من رفته بودم اون آقایی که صحبت میکرده میخواسته که برخور بکنه که خوب شد که ما رفته بوده و الا کار مشکل بود، گفتم به نیتونه نمس کردم بدونه نمس کردم تکار بوده و نتیجتا همین میخواسته آیه بخونه که حدیث یه خوندی از صحیح بخاری چون مخالف آیه حدیثی چی بخور. حالا آیه رو ببینیم، اگر آیه بود که این آیه در این جهت دلالت داشت خونسته بزش این حرفا رو بفهمیم، اگر 50 تا حدیث هم باشه مخالف باشه با آیه قرآن مخالف باشه میتونیم قبول، اما اگر مخالف نبود شما به زور مخالف مخالفت چه درست کنید، ولی هیچی مخالف نبود، همه مفسرین گفتن مخالف نیست، همه مسلمین غیر شما هم میلون نسلین الله در میلون نسلین الله تمام مسلمین قبل شما بعد شما موجودین میگن نه 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 این مخالف نیست، شما میگن این دیگه لش کردن شما، و بعدم بررسی میکنیم یکی که آیات چه که بینیم آیات چه بینیم جاتون خالی بوده در بحث، جاتون خالی بوده در بحث صورمون که در روش تفسیر اونجا گفتیم که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که ایشان خبرم تفسیر قرآن به قرآن و قرآن لا یحتاج به غیر خودش که نور است و لا یستنیر به نور غیره و تبیان کل شی دیگه نیاز به بیان دیگری نداره و حتی لا یحتاج الی بیان نبی، از که این از مواردیه که به فرمودی ایشان خدشه داریم، حرفشون مرضی نیست و عرض کردیم که بله یکی از استدلاله ایشان همینه، میگن که اگر چون چه نیاز داشته باشد قرآن به روایات، خب روایاتی بود عرضه بدنیم به قرآن که باز قرآن به روایات احتیاج داشته باشه میشه دو، که بعد اونجا صوفی کرد این گفته میشه خب معلومه که شخصیت تعقل درشون صد درصد قوت دار، ولی در این حال خب خیلی روشنه که دور وقتی که جهت توقف یکی باشه، اینجا جهت توقف دو تاست، یعنی چی؟ یعنی قرآن و حدیث در ارتباط با هم. حدیث صحت و صحمش توقف داره به اینکه مخالف با قرآن نباشه، یعنی در عرضه داشتنش به قرآن جهت عرضه داشتن چیه؟ تخالف، که مخالف مخالفه، که مخالف بود میذارش کنار. ولی قرآن که میگیم باز به حدیث احتیاج داشته، در چه جهت؟ در جهت تبیینش، یعنی پس قرآن نیازش به حدیث در جهت روشن شدنشه، مجمل روشن بشه با حدیث. حدیث که نیاز داره به قرآن در جهت قبول کردن درستی نادرستی، مسئله تخالفشه. پس جهت توقف ها با هم دیگه چی داره؟ فرق داره. پس دور نیست. درسته؟ پس دوره
نیست.
اونم شما نبودین دیگه که گفتین، بله اونم شما تشریف نداشتین که گفتین که خودشون در ارتباط با احکام و در بعضی از آیات معاد همینه نیاز هست. بعد گفتیم که خب اگر این چنینه پس دارون لا فرقه، پس با اون بله دابه، پس فرقه. پس بنابراین نور بودنش منافات نداره با این احتیاج، خودتون داریم میگیم. پس این استدلال که نورت چنین و چنان، خودتون اینجا میگین احتیاج داره، خب یه جور دیگه من احتیاج داشته باشه. و به اضافه خودتون اعتراف کردیم که همینطور که فرمودن در آیه دابت الارض، اونجا وقتی وارد میشن میگن هر چی کردیم از آیات خود قرآن دابت درست کنیم درست
نشد.
اون که بعد آوردن بحث این نیست که روایت، دو مسئله، یه مسئله اینه که کسی روایت قبول نشد چون که نعوذ بالله کسی بیشان از نسبت نده، بیشان سخت به روایات اهمیت میدن، منتها در ارتباط با معنا کردن قرآن آیا روایات نیازی بهش هست یا نه. ولی خود روایات در توضیح دادن و مطلب گفتن و چیزی آوردن مناسب با قرآن مسائل فرمودن، میگه که خودش محفوظه که پس اون و تعلیمش، بله، و خود این روایات هم یاد میده که چی جور شما از آیات قرآن خودتون برداشت بکنید. در این جهته که پس بالاخره کسی یاد بگیره نیازی نیست به عنوان تبیینشید. یعنی بعض از مواردش اینه، جهت اصلیش همونه که در جهت تعلیم باید یاد بگیریم. و بعد هم عرض کردن که این معناش این نیست که با روایات بی‌اعتنایی بشه، ابدا، ایشان 100% و کمال اعتنا را به روایات معصوم علیهم السلام دارن، فوق اون چه که خیلی اعتنا داشته باشن. ولی دو مسئله، آیا قرآن در تبیینش نیاز هست به اینا یا نه، این میگن دید و چون اعتنا هست روایات رو میاد.
همون جایی که قرآن تصویر آیات میکنه، ولی یک ظاهر
آیات مزاهره
برای
تخالف
داره.
آه، تخالف.
چون
حدیث بیان گرمونه، مقایلین
بیان بودنش
تخالف درست نمیکنه. رضا خوب تخالف رو باید بیریم چیه؟ تخالف چیه؟ عام مخاص تخالف نمیگن اوغلا. یعنی حدیث آیا عامه، حدیث میاد چکار میکنه؟ تخصیص میزنه. این تخالف نمیگن. اگر ظهور داره 50-60% در یک معنایی، 40% در یک معنایی، حدیث 40% رو تقویت کنه، این تخالف بهش نمیگن. اینو دیگه بحث شده.
100%
اگه 100% بود بذارم چرا، هر چی بود بله اون وقت که درخواستم. خب حالا میخواستیم چیکار کنیم؟ میخواستیم به آیات، یک آیه رو میخونیم که اگر چنان چه خواستین بعد به اصطلاح خودتون مراجعه بکنیم، بعد نیست که تفاصیل رو مراجعه کنیم. سوره فاطر آیه 14، والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم و یوم القیامه یکون بشرکم. صحبت جوده مقداری، ولی الان بد نیست که مجدد صحبت میکنیم. اگر خواستید چیزی را کنید بسیار خوبه، تا انشاءالله بیشی کم بکم آیات را مطرح کنیم. اللهم صل علی